آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
همراهان عزیز سلام. گپ و گفت رو می‌شنوید. نمایش چهار صندوق و خانم آناهیتا زینی وند کارگردان نمایش.
درود و سپاس از شما و تمام ارگان ها و سازمان ها از جمله تیوال که واقعا محبت کردن و همینجور مردم عزیز که ما را حمایت کردن و از نمایش ما به خوبی استقبال کردن.
سپاسگزارم خانم زینی وند عزیز. بفرمایید که چطور شد که تصمیم گرفتید نمایش نامه استاد بیضایی رو روی صحنه ببرید؟
والا این سوالی هست که خیلی ها میپرسن و من میگم که الان به شما میگم چرا نه. به نظر من یکی از آموزنده ترین نمایشنامه هایی رو که میشه باهاش هم بحث های آموزشی و هم بحث های هنری رو به بچه ها آموخت چهار صندوق استاد بیضایی هستش. همونجور که خودتون میدونید در این نمایشنامه طبقات مختلف جامعه به تصویر کشیده میشه، تصویر روی صحنه کشیده میشه و من هم با بچه های عادی کار نمیکردم، با یه سری از بچه ها کار میکردم که خیلی از این طبقات رو در روز میبینن، باهاشون ارتباط دارن، برخورد میکنن و براشون ناآشنا نیستن. شاید برای بچه قشر متوسط این تیپ ها خیلی آشنا نباشه اما برای این دست بچه ها ملموس هست.
چطور گروهتون شکل گرفت برای این نمایش؟
بسیار هم عالی، سوال خوبی هست. من تقریبا سال 84 فعالیت های اجتماعی ما شروع کردم. البته تعریف فعالیت اجتماعی شروع کردن درست نیست، سوژه هام رو انتخاب کردم. من کار مستند می کردم و دنبال سوژه کودک آزاری بودم. بر حسب تصادف با یک ارگانی NGOی به نام جمعیت دفاع از کودکان کار خیابان توی پاسگاه نعمت آباد آشنا شدم و مدتی اونجا رفتم برای تهیه راش و کارهای خودم. اتفاقاتی افتاد که من دوربینم رو کنار گذاشتم و کنار این بچه ها نشستم. اون زمان و همین الان هم تا همین الان فردی اونجا بود به اسم علی صداقتی خیاط یا همون عمو خیاط، با بچه ها کارهای خلاقیت و از این دست کارها، نوشتن و اینجور چیزا کار میکرد. بعد یه مدت هم که وارد بحث سواد آموزی شد من همچنان در کنارشون بودم دیگه. سال 89 چند تا از بچه ها آمدن گفتن که ما خیلی دوست داریم بازیگر سینما بشیم، چهره بشیم، تیپای آنچنانی، معروفیت، شهرت و من دیدم که این بچه ها به غلط بازیگری رو دارن دنبال میکنن. این شد که من باهاشون کار تئاتر رو شروع کردم. در ابتدا چند نفر بودن، به فاصله چند هفته تقریبا بچه های من به 40 نفر رسیدن و خیلی مشتاق. اما خب چون من کلن سیستم آموزشیم به این صورت هست، اصلا کوتاه نمیام و اصلا هم کاری ندارم، بالعکس خیلی از عزیزان و همکاران که میگن اینا بچه های کارن، دریچه نگاهشون کوچیکه، زاویه دیدشون اینجوریه، باید یکم باشون با ملایمت‌تر کارهای آموزشی رو شروع کرد، یه جورایی بیرو درواسی بگم، میگن فهمشون پایین تره. در صورتی که من این نگاه رو ندارم و میگم که اتفاقا بالعکس، خیلی بینش و درکشون نسبت به طبقه متوسط جامعه و به بالا خیلی بیشتر هست. اصلا کوتاه نمی اومدم ولی اینا خب غربال شدن به دلایل مختلفی و یه گروه نسبتا کوچیک اما ماندگار مون توی این سالها خیلی کارا کردیم. اما تصمیم گرفتیم چهار صندوق رو به صورت جدی کار کنیم و روی صحنه بیاریم.
تجربه چندم بازیگراست برای اینکه روی صحنه باشن؟
تجربه اولشون هست.
خانم زینی وند عزیز، بپردازیم به سوال بعدی. یک فیلمی بهمن فرمانارا داره به نام سایه های بلند باد. اون فیلم رو تا الان از ریاکشن شما من استنباط کردم که ظاهرا فیلم رو تماشا نکردی. می‌خواستم بپرسم که نگاهی به اون فیلم داشتید یا شاید از در حقیقت استعاره های اون فیلم در این نمایش استفاده کردید یا خیر؟ چون من خیلی شباهت می دیدم در طول.
من آقای بهمن فرمانارا استاد بنده هستن، اما متاسفانه این فیلمش رو ندیدم. همونجور که خودتون متوجه شدید، من انتظار داشتم کارهای دیگرشون رو بگید و مونده بودم که چه رفتی کارهایشون به کار من الان داشت. نه متاسفانه این رو ندیدم و خیلی خوشحالم که نمادها و نشانه های مشترکی بین من و استاد فرمانارا هست و باعث افتخاره.
خانم زینی بند عزیز، نمایش شما یک نمایش رئاله، ولی نمایشنامه بهرام بیضایی به شدت پتانسیل یک اجرای فرمالیستی داره. چرا استفاده نکردید و قالب رئال رو برای نمایشتون انتخاب کردید؟
کار فرم آموزه های دیگه ای میخواد، باز نگاه دیگه ای میخواد. همونجور که خدمتون گفتم، بچه های من خیلی واقع بینانه تر به زندگی نگاه میکنن و چیزهایی رو که میبینن دوست دارن روی صحنه بیارن. شاید کار فرم و اون شکلی رو که من میخواستم، آره من خود من کار فرم رو خیلی دوست دارم و فکر میکنم خود آقای بیضایی اگه میساخ شاید کار فرم انجام میداد مثل مرگ یزگرد، اما نماهایی که توی مرگ یزگرد میبینیم. اما من از این فاصله گرفتم به دو دلیل. یکی به خاطر بچه هام که میگم منظورم گروه تئاتر هستش، و یکی دیگه به خاطر آحاد جامعه. مخاطب من همه دست مخاطبی هست، مخاطب شاید حرفه یه تئاتر در ابتدا نباشه. من نمیدونم تماشاچی هایی که میان واقعا از چه دست هستن و منم توی زمینه تئاتر آدم ناشناخته هستم، یعنی متد و سبک خاصی برای من تعریف نشده که حالا مخاطب خاص خودم رو داشته باشم. سعی کردم به همون حالتی که قابل لمس برای چه بچه کوچیک میاد. من دیروز یه گروهی از بچه ها اومده بودن، خیلی جالب بود. من ترسک وقتی میگفت برای من دست بزنید، همه این باورپذیری و همه دست میزدن. اونجا که میگفت برقصید، بچه میگفت چکا کنیم برقصیم، یعنی اینقدر براش باورپذیر شده بود. و این پاسخهایی که تماشاچی های کوچولو به مترسک میدادن، واقعا من احساس کردم یه جورای ارتباط خوبی برقرار شده بین کار و تماشاچی.
در شخصیت پردازی پرسوناژ هاتون و رنگ ها از نشانه گذاری ها و المان ها استفاده کردید در چهار شخصیت. از شخصیت پردازی کاراکترها بفرمایید و یک شخصیت شاید فرودست جامعه که سیاه باشه، چیزی که عنصری که درش وجود داشت و برای من خیلی جذاب بود این که صندل یا دمپای پاش بود، این نشانه پاپتی بودن هست. این از این نشانه گذاری ها برامون بیشتر بفرمایید.
خیلی جالب هست، به نکته خوبی اشاره کردید، تا حالا کسی این نکته رو نگرفته بود. ممنون از توجهتون. بازیگر سیاه من تیپی بود که من خودم براش طراحی کردم لباس و گفتم خیلی عالی و نیازی به کفشم نداری، حتی پا برهنه باش. بعد یه روز اومد به من میگن خاله بچه ها. خاله، من یه فکری کردم، ما توی کارگاهمون اکثرا از این صندلا میپوشیم، خوب نیست روی صحنم این صندل رو بپوشم. و من نگاهی کردم و دیدم زیباتر میشه و همونجور که فرمودید قابل لمستر میشه تیپش. آره، این شد که صندل رو آوردیم توی کار به پیشنهاد خود بازیگر سیاه، که میگم بچه ها خیلی به پیرامونشون، به اون شخصیت های نقش هایی که گرفته بودن خیلی خوب توجه میکردن. تن حالا که بحث به اینجا کشید، بازیگر زرد من یه مدت میرفت توی کافه ها میشست، کافه های اطراف انقلاب، و ببینه تیپ های دانشجویی چجوری رفتار میکنن، چجوری حرف میزنن. و حالا شخصیت های دیگه به همین حالت، حالا دیگه تیپای دیگه هم به همین صورت. و من خودم بهشون البته این راهنمایی رو میکردم که برید توی جامعه و این تیپ ها رو ببینید، اما خیلی بچه ها خوب گوش میکردن و به همین خاطر حساسیتشون نسبت به، حالا اگه تیپ، کار تیپ شاید واژه درستی نباشه خیلی، چون من با تیپیک مخالف هستم، اما به اون لایه های زیری هر شخصیتی تقریبا میشه گفت پی می بردن. حالا به این خاطر بود.
و به عنوان سوال پایانی، در پرده های واپسین نمایش بعد از اینکه از صندوق کاراکترها بیرون میان، شالی به دور گردن دارن که این فکر میکنم نشانه یک رنگ شدن هست و رنگ ها اینجا دیگه همه یک پیام صرف رو گرفتن و همه هم رنگ و یک رنگ شدن. این هم باز در همون راستای نشانه گذاری نمایش شماست. این یک رنگ شدن ها رو خیلی خوب نمایش دادید.
سپاس. بله این یک رنگ شدن ما خیلی گشتیم که راستش از بازار تهران که اینقدر قویه گله دارم که ما نتونستیم، به سختی تونستیم 5 تا شال یک رنگ پیدا کنیم. بله دقیقاً، اگرم توجه کرده باشید که این گره یه گره حالت تناب دارم هست، جدا از اینکه به ظاهر ما میبینیم که اینا یک رنگ هستن ولی یک تناب داری انگار به گردنشون هست و اونجا که سیاه صندوق خودش رو میشکنه اون شال رو، اون گره رو باز میکنه و میگه راحت شدم، اما دیگران این کار رو نمی کنن. حتی این یک رنگی رو در مترسک هم میبینیم در پرده دوم، وقتی که میاد و تغییر لباس میده این شال رو هم داره و میخواد بگه که حالا همه ما یک دست شدیم، اما این یک دست فقط در ظاهر هستش. این یه جورایی حالا نمادها. ممنون که توجه کردید.
خواهش میکنم. ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردیم و وقتتون رو در اختیار شنوندگان تیوال قرار دادین. خانم زینبند، کلام پایانی؟
والا کلام پایانی خاصی ندارم، فقط واقعا دوست دارم مردم جامعه این بچه ها رو ببینن. اگر هدف من واقعا آوردن بچه ها رو صحنه تئاتر بود، بیشتر دیده شدن این بچه ها بود، نه این گروه 5-6 نفره، نه شاید میلیون ها دست از این بچه ها هستن و به راحتی از کنارشون نگذریم. اگر بستر آموزشی درستی مهیا بشه توی جامعه، نه تنها ایران بلکه کل دنیا، واقعا بچه ها میتونن به جای ناهنجاری های بعدی توی جامعه تبدیل بشن به آدم های خیلی مثبت و تأثیرگذار و کارهای بنیانگذار انجام بدن. فقط خواهشم همین هستش، واقعا بی تفاوت از کنار این بچه ها رد نشیم.
سپاسگزارم از شما همراهان عزیز هم که شنونده گفتگوی ما بودید. تا آوای تیوالی دیگر، بدرود. ارادتمند همیشگی حسین کوهی.